بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل سوم، قبیله سلمان، 18 آبان 1403، تهران، مسجد شهید بهشتی رحمت الله علیه.
جلسه ششم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که محضر عزیزان داشتیم در مورد نقش ایرانیان بود در وقایع قبل از ظهور. دو تا نکته رو قبل از ورود به بحث عرض بکنم به عنوان حالا هم تذکر باشه هم نکته تکمیلی باشه. مطلب اول اینه که ما از اولی که این مباحث شروع شد در مورد سفیانی نکاتی رو گفتیم و وعده کردیم در واقع که در مورد سفیانی صحبت بکنیم و یه عقب افتاد همون بخشایش که در مشهد مطرح شد، هم این بخشایش که اینجا خدمت شما عرض شد، هم اونجا دوستان گله داشتن که آقا ما منتظریم پس که این بحث سفیانی میشه. اونجا هم گفتیم یه 2-3 جلسه صحبت میکنیم به سفیانی میرسیم. تقریبا 20 جلسه صحبت شد، بحثی از سفیانی نشد. اینجا هم گفتیم یه مختصری صحبت میکنیم به سفیانی میرسیم. اینجا هم فعلا چند جلسه اومدیم خبری از سفیانی فعلا نیست. دوستان گله کردن، هم اینجا حضوری گله کردن، هم مجازی گله کردن که آقا تو خماری گذاشتید. حالا با محبت دوستان، یعنی ما منتظریم دیگه پس چی شد. حالا چند تا نکته هست اینجا در مورد سفیانی که چرا هنوز بهش نمیرسیم. یه نکته اینه که اولا بحث از سفیانی مقدماتی میخواد که فعلا داریم اون مقدمات رو با هم مرور میکنیم. یکی از اون مقدمات جدی شناخت جریان ارتداده، جریان ارتدادی که خصوصا قبل از ظهور ما باهاش مواجهیم و سفیانی در واقع فرمان روای جریان ارتداد عربی است و باید بدونیم این جریان دقیقا کیان چیان، هم در کشورهای عربی در منطقه با اینها آشنا باشیم، هم بین خودمون که داخل خودمون هم کیا هستن چی کار میکنن. پس اینا که داریم میگیم خیلی دور از اون فضای سفیانی عملا نیست و جلسات قبل هم نکاتی هم تازه در مورد خود سفیانی هم مثل داستان قرقیسی و اینها هم اشاره‌ای شد مختصر. پس یکی این که ما بحثمون خیلی فاصله هم نداره از سفیانی و کاملا اتفاقا مرتبطه به بحث سفیانی. نکته بعدی اینه که بنده حقیقتا نسبت به بحث سفیانی پرهیز دارم. یکی از دلایلش اینه که داستان سفیانی داستان خیلی تلخیه، داستان خیلی سختیه و طرحش به نظر بنده میرسه که اگر از این طرف مقدماتی مطرح نشه که باعث امید بشه، واقعا باعث ترس و دلهوره و استراب و یأس حتی ممکنه بشه، چون داستان سفیانی فتنه بسیار گسترده و ترسناک و وحشتناکی است. مرحوم آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه طبق نقل آقازاده‌اش می‌فرمودن که این اواخر گاهی دست روی دست می‌کشید پدرم و می‌فرمود که تمام این مسائلی که در مورد ظهور مقدماتش و علاماتش گفته شده احتمال داره جا به جا بشه. بعد می‌فهمونن که ولی در مورد سفیانی اونی که از روایات فهمیده میشه اینه که این حتمیه، رخ خواهد داد. بعد ایشون با یه ناراحتی و حالت غمناکی می‌فهمونن که با سفیانی چه کنیم. داستان سفیانی داستان تلخیست، لذا خیلی عجله هم نداشته باشیم برای اینکه به این بحث های تلخ برسیم. بذارید فعلا یک کمی امیدهامون زنده بشه با طرح این بحث که این ور قضیه چه خواهد شد و پیروزی هایی که رقم خواهد خورد، خصوصا به واسطه ایرانی ها. اینو اول یک کمی مرور بکنیم و انگیزه پیدا بکنیم، بعد برسیم حالا به داستان سفیانی. ضمن اینکه داستان سفیانی هم حالا آنچنانی هم که ما فصلا فکر کنیم که الان بشینیم در مورد سفیانی فکر بکنیم که این چه خواهد کرد، مشکلی از الان ما حل بشه، اینطور نیست، چون سفیانی خودش دست نشانده است طبق روایات و خودش مزدوره، مزدور غربه، مزدور یهود و نصاراست و به تعبیر روایت صلیب به گردن داره که این صلیب احتمالاً حکایت از همین کراوات میکنه، چون کراوات هم صلیب برعکس، و شاید منظور اینه که این کراواتیه. برخی هم گفتن نه واقعا صلیب به گردنشه و اعتقادی هم نداره اصلا به اسلام و اینها. غرض اینه که حالا داستان سفیانی آنچنانی دخل به شرایط امروز ما هم نداره. این نکته اولی بود که میخواستم عرض بکنم. نکته دوم اینه که یکی از نگرانی های دیگهی که تو این بحث مطرحه و گاهی هم نشانه هایی میبینه آدم که این نگرانی رو تقویت میکنه، اینه که باب پیشگویی باز میشه. باب پیشگویی که متاسفانه بازه، گاهی از مطالب خود ما هم میبینیم این ورون و استفاده میشه برای پیشگویی. ما پیشگویی نمیکنیم، ما پیشگو نیستیم، این حرفا هم پیشگویی نیست. این نکته رو باید بهش دقت داشت. پیشگویی چیز خطرناکیست. اینی که ما شروع کنیم تطبیق دادن که اینی که میگه اونه ها، اونی که میگه اینه ها، این چیز بسیار خطرناکیست. این توهمات و تطبیقات اگر بابش باز بشه دیگه نمیشه کاریش کرد. یکمی هم ما ها مستعد این داستان ها هستیم. یه جوانی چند وقت پیش توی تلگرام پیشگویی هایی کرده بود، چند تاش هم درست در اومده بود که حالا مثلا در مورد ریاست جمهوری های رئیسی و اینها خیلی خوب، البته چند سال قبل گفته بود، خیلی موج ایجاد کرد و استقبال شدیدی بهش شد و بعد اومده بود یه فیلم تازگی منتشر کرد و با یه اعتماد به نفس و یه باد تو کله و دماغ و همه چی، دیدی اینایی که گفتم شد، بعدش هم این میشه، جهان آینده میفته دست چین. و من اونجا به دوستان گفتم بابا بنده خدا داره میبافه، چی میگه این بنده خدا، چین چیکار از بعده، دیدین اینایی که گفتم شد، سفتم گفته بود تو آمریکا حریص رای میاره و اینا، بعد یهو به قول محاضر پرتش قمسوز شد هرچی گفته بود پوکید. بعد دوستان میگفتن فلان دانشگاه مهم کشور که اسم نمیارم میگفت که بچه های ما بر اساس پیشگویی ایشون اصلا برنامه های امسالشون رو بسته بودن که این طبق اینی که گفته دو ماه بعد این میشه، سه ماه بعد اون میشه، واحدهای درسیشون این شکلی برداشته بودن، برنامه های سیاسی و فرهنگی ناشون رو همه رو بر اساس این بسته بوده. خب خطرناکه، اینا فاجعه است. اینی که حالا مثلا اینا بیان اینطور میشه، شش ماه دیگه اونطور میشه، امسال فلان میشه، نه، گاهی از حرفای ما هم یه همچین استفاده های بعضی ها میکنن که این گفته بین جمادی و رجب اونطور میشه. ما غلط بکنیم همچین حرف بزنیم، این جمادی و رجب رو که نگفتیم، گفتیم آقا بعضی روایات حاکی از اینه که بین جمادی و رجب این اتفاق میفته، امید داریم که اینا امسال باشه، حالا ممکنه 600 سال بعد باشه. لذا چون بعضی ذهن‌ها آماده است، آدم تا یه کلمه میگه بین جمادی و رجب میگن ا، یکی میگفت که آقا از صحبت‌های تو فلانی گفته من کارم ول میکنم، فلانی گفته مثال بین جمادی و رجب دیگه کار تمومه، طرف شغلشو مثلا داره رها میکنه به خاطر حرف تو. یه دوستی به ما گفت از فضلا، گفتش که یه کسی به من گفته بر اساس حرف فلانی من دیگه مثلا شغلمو دارم ول میکنم چون این گفته بین جمادی و رجب کار تمومه. اینا باب توهماته و آدم احساس خطر میکنه. یه کمی اینا که این واکنشا رو آدم میبینه کمی همچین دستی رو میکشه اینجور وقتا که مثل که نباید خیلی از این مطالب رو مطرح کرد که ذهنیت هایی مطرح میشه. خب راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که ما باید برگردیم به قواعد و سنت ها. این مهمه، فهم از قوانین خدای متعال داشته باشیم، فهم از قواعد داشته باشیم، اون وقت اتفاقا مسائل رو بهتر هم تحلیل خواهیم کرد. دوچار این پیشگویی‌ها و توهمات هم نمیشیم که فلانی فلان خوابو دیده، فلانی اینو گفته. تو این کانال هم که همینجور مطالب این شکلی میاد و هر کی یه خوابی دیده و هر کی هم یه آقا جونی داره یه جایی که آقا جونشون فهمیدن سه ماه دیگه کار تموم و دو ماه دیگه تموم و این ترامپ که اومد اینطور میشه، یه چیزایی گویا ما تو فضای مجازی میخونم خندم میگیره. یه کانالی دارم جو کار میکنه که این ترامپ سفیانیه، چون تو روایت داره پرچمش سرخه، اینا این فیلا که توی آمریکا فیلها و الاغ هاند دیگه، دموکرات و چی لیبرال، درسته جمهوری خواه، دموکرات و جمهوری خواه، اینا پرچمشون قرمزه. بعد میگه چون تو روایت داره که سفیانی پرچمش قرمزه، مال اینا هم قرمزه، پس این سفیانیه. یعنی چیزهای آدم میبینه تو این تطبیقات عجیب و غریب، باب بافتن بازه دیگه. بعد یه توهمات ایجاد میشه و بعدم رخ نمیده و مردم نسبت به اصل قضیه اصلا شک میکنن، کم کم مثلا سردی میاره. یا مثلا فرض بفهمه در مورد خراسانی، خب مثلا خراسانی یه تعبیری که حالا گاهی بندم به کار بردم که بعد اصلاح بکنم، ما تو روایت تعبیر سید خراسانی نداریم، تعبیر خراسانی داریم. این نکته ایست که مرحوم ری شهری هم تو کتاب دانشنامه امام زمان تذکر میدن که سید خراسانی نداریم، خراسانیه. اصلا ممکنه سید نباشه، اصلا ممکنه عالم نباشه، یه جوری بعضی بستن که اگر خدای نکرده یه اتفاقی برای بعضی شخصیت های ما رخ بده، اصلا کلا دیگه از همه چی در میایم دیگه، اصلا همه چی میریزه به هم، هر چی که بافته بودیم به هم میریزه. اینجور نباید اومد جلو. یه کسی تازگی اومد برای ما یه روب داشت همون این صحبت میکرد که این یمانی سید حسن نصرالله با یک اعتماد به نفسی، اصلا با یک انرژی، آدم تو وجود خود شک میکنه بعضی همچین با اعتماد به نفس صحبت میکنن. خب اینا مشکلات این داستانه، یعنی در مورد آخرالزمان و ظهور بعضی مباحث که مطرح میشه سری بعضی ها میرن سمت تطبیق. یکی پیام داده بود که چرا فلانی ابا داره ما رو، چرا ابا داری از این که بگی سفیانی کیه؟ سفیانی همین عبدالله اردنه، محکم بگو نترس. حالا توی ویکی‌پدیا هم که اسمشو میزنی گفته عبدالله سفیانی، حالا اینم بعضی از همین هم اسمشو به من عبدالله سفیانی زدن. گفتم بابا سفیانی تو روایت اومده که نه مکه رو تو عمرش دیده نه مدینه رو، این بنده خدا تازگی مکه بود. لم یرا مکه ولا المدینه، نه تا حالا مکه رو دیده نه مدینه رو دیده. اینا تطبیقات علکی دادنه، یکم یه قطعش هم که به هم بخوره همه چی میرزه به هم. اصلا کار علمی نیست این مدل کار کرد. قواره داستان رو باید فهم کرد که داستان چیه. اتفاقا منطق قرآن تو این زمینه اعجاب انگیزه. منطق قرآن چیه؟ منطق قرآن اینه که ما دوتا جریان داریم، یه جریان حزب الله، یه جریان حزب شیطان. اینا با هم دیگه تقابل دارن، درگیری دارن، بعد هر کدوم از اینا رو معرفی میکنه. پیروزی آخرش مال حزب الله است، این توش بحثی نیست. حزب الله همول غالبون، اینا پیروزن، اینا برندن. ولی تو باید ببینی این ویژگی هاشون چیه، نه اینکه این عنوان وقتی روی گروه اومد تمومه. همین که اینا مثلا فلان لشکرن، اسمشون حزب الله، اینا بسیجین، اینا پاسدارن، اینا از مشرق زمین قیام میکنن، تموم شد. نه بابا، ویژگی هایی داره، تا اون ویژگی ها هست مورد عنایتن، پیروزن. اون ویژگی ها که افول بکنه سوس بشه میبازن، شکست میخورن، خودشون مبتلا به ارتداد میشن، مبتلا به استبدال میشن. اصلا خدا اینا رو ور میداره میبره یه نسل دیگه میاره. این که ما فکر کنیم دیگه آقا جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی اینا دیگه تموم، اینا پرچمی هن که دیگه در هر حالتی الا ولابد به ظهور میرسه. نه بابا، قاعده داره، درست عمل نکنن دوچار ارتداد بشن، شل بشن، کوتا بیان توی سری مسائل اصلی، خدا اینا رو هم ور میداره. اینا رو بعد الان کشف کرد داستانش چیه. اینا اون نکات هست. این مقدمه بحثمون بود برای اینکه اهمیت بحث از این زاویه فهمیده بشه که اینا اتفاقا مهمه. بله، بعضی دوستان گفتن آقا اولای بحث خیلی شتاب زیاد بود، همونجوری پشت هم مطلب میگفتی، اینجا که رسیدی مطلب انگار آب رفته. نه آب نرفته، بنده اتفاقا حجم مطلبی که الان دارم از حجم مطلبی که اون فصل اول بحث داشتیم دو برابر بیشتره. حجم مطالعه بحثم بلکه چند برابر اون، چون اونجا هر شب بحث می‌کردیم، الان هفته یه بار اونجا مثلا شاید 8 ساعت وقت برای مطالعه داشتیم، الان تمام این هفته درگیر این بحثیم. حجم فیشایی که بنده اینجا الان دارم به شما نشون بدم، تعجب میکنین که چقدر فیش فقط اینجا همراه بنده است. تعمدن وارد بحث نمیشم یه سری مباحث رو، اینکه سرعتی کمی کم شده روی سری بحثا موندیم به خاطر اهمیت بحثه. گل بحثی که تا به حال مطرح کردیم تو دو فصل اول و الان که فصل سومشه همین نکته است. رسیدیم به گل ماجرا، به اصل داستان رسیدیم که حالا چیکار باید کرد. اونا یهودی ها بودن، داستانشون از ابتدا این بود، دنبال منجی هم اومدن اینجا، حکومت تشکیل دادن، ماشیح ظهور بکنه. الان هم که اصلا قضیه کامل نسبت به ترامپ و اینها منجی گرایانه است. ترامپ برای این خیلی دوستش دارن به خاطر اینکه ترامپ به شدت معتقده به این منجی صهیونیست است، کاملا روی کردش منجی گرایانه است، جز اون اونجلیست های به قول ماها زق آمریکایی مسیحیت صهیونیستی، و طیف ترامپ هم این شکلی هن با سمی صهیونیست ها انقدر خوشحالن و کاملا هم فضا داره به نحوی میشه. همین تغییراتی که نتانیاهو تو کابینه ایجاد کرد، خود نتانیاهو که جز اون افراد به شدت معتقد به اون فضای منجی گرایانه صهیونیسته و دنبال این که از این فضاها اون اتفاقات قبل از ماشیح رو رقم بزنه، یه استاد خاخامی داره خیلی بهش وابسته است، خیلی سال پیش فیلمش موجوده، دست نتانیاهو رو میگیره میگه تمام تلاشت رو بکن که تو ظهور ماشیح رو محقق بکنی. نتانیاهو میگه همه کارم رو میکنم. اینا نگاهشون اینه. این هم که تغییرات توی کابینه ایجاد میکنه برای اینه که همه یه دست بشن، همه با این رویکرد باشن، سفت بیان وسط برای اینکه برن به سمت اون ظهور منجیشون که حالا ماشیح خودشون باشه. داستان اینا الان قضیهش اینه. خب حالا نگاه اینا چیه؟ ما چیکار باید بکنیم؟ یا مثلا این اتفاقات میفته، خب اینکه چه میشود که مهم نیستش، که چه باید کرد مهمه، چون خیلی وقتا این چه میشودش هم محصول این چه باید کرده، حتی خیلی وقتا پیشگویی ها این شکلیه. این نکته عجیبیه ها، بعضی وقتا اهل بیت پیشگویی کردن به خاطر اینکه خود این پیشگویی اگر به ما برسه انگیزه میشه برای انجام افعالی. یه روایتی حالا بندم آوردم ولی وقت چون نیست نخوندمش، در داستان هولاکو خان که اینا وقتی که حمله کردن مغول‌ها، بعضی از علمای بزرگ ما روایتی از امیرالمومنین علیه السلام رو بردن برای هولاکو خان. خبر غیبی بود در مورد اینکه مغول‌ها میان و اون رئیسشون چه شکلیه، قیافه‌شون چه شکلیه، صداش چه شکلیه، که کامل تطبیق پیدا می‌کرد برای هولاکو خان. و اینا خوندن براش که امیرالمومنین فرموده این به شما رحم می‌کنه. گویا عجب اینطوره، خب پس من به شما رحم می‌کنم. قتل عام نکرد مردم نجف. خاطر این روایت امیرالمومنین که برای هولاکو خان خوندن، یعنی میخوام بگم امیرالمومنین تدبیرشون اتفاقا همین بوده که این روایت رو بگن که بعدا بخونن که با همین نقل جلوی فتنه گرفته بشه. یه کتابی تازگی چاپ شده، چند روزه چاپ شده، از مرحوم های کورانی که عصر ظهور رو نوشته بودن، در مورد یمنی هاست. کتاب خیلی قشنگی هم هست، سه چهار روز پیش بنده خریدم کتاب رو، داغ داغ بود. آخر کتاب مطلبی داره برام جالب بود که این جنبش حوثی های یمن که انقدر با قدرت شکل گرفت، اینا متأثر از روایاتی بودن که تو کتاب اصل ظهور در مورد نقش یمنی ها در مورد ظهور ما گفتیم، اعلام هم کردن که ما این روایاتی که خوندیم انرژی گرفتیم اینطور مستحکم شد. یعنی خود این روایات گاهی اثر داره که وقتی میشنون انرژی میگیرن. این مهمه، یعنی اینا نگفتن که ما فقط بگیم بشیم که چه میشود، نه اتفاقا گفتن که بفهمیم چه باید کرد، با یه انگیزه و دل گرمی بیایم وسط. اون چه باید کردش مهمه. پس دو تا گروه با هم دیگه درگیرن، حزب الله و حزب الشیطان. حزب الشیطان کیان؟ یهود، نصارا یا به تعبیری کفار، منافقین و بیمار دلان، اینا حزب شیطانه. حزب الله کیان؟ خیلی قشنگه حزب الشیطان رو معرفی میکنه، میگه حزب الله همونایی هن که به اینا هیچ علقه ای نداره. از روی حزب الشیطان حزب الله رو معرفی میکنه. آیهش رو بخونم در سوره مارکه مجادله آیه 22: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، پیدا نمیکنی قومی رو که ایمان داشته باشن به خدا و قیامت، یوادون من حاد الله و رسوله، مودت داشته باشن نسبت به کسی که با خدا و پیغمبر دشمنی داره. پس نمیاد بگه آقا حزب الله اهل نماز، روزه، حج، آدم خوب، با صفا. البته بعضی آیات دیگه ویژگی‌هاشون هم فهمیده میشه که حالا عرض میکنم ان شاء الله. ولی اینجا تو سوره مبارکه مجادله اول حزب شیطانی که معرفی میکنه، بعدش میاد میگه حالا حزب الله کیان؟ اونایی که اینا رو دوست ندارن. حزب شیطان رو دوست نداره. اینا میشن حزب الله. محبت ندارن به اون کسی که دشمن خدا و پیغمبره. ولو کانوا آباءهم. محبت ندارن به اینا حتی اگه اونا بابای اینا باشن. او ابناءهم، بچه‌هاشون باشن. او اخوانهم، برادراشون باشن. او عشیرتهم، خانواده‌شون باشن. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. اینها ایمان تو دلشون تثبیت شده، ایمانشون سفته، مهر خورده. و ایدهم به روح من، خدا روح الایمان به اینها داده و با روح الایمان تاییدشون کرده. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، بهشتن میرن خالدین فیها جاودان. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینها راضیه، اینها هم از خدا راضین. اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. اینا حزب الله هن، نتیجه مال ایناست، دنیا و آخرت مال ایناست. علامه طباطبایی میفهمن که تعبیر قشنگی داره، میخوام این عبارت ایشون، حیف هم میاد عبارات علامه خونده نشه، زحمتی که این مرد بزرگ کشیده واقعا عجیب و فوق العاده است. سالگردشون هم نزدیک، ان شاء الله روحشون شاد باشه. میفهمد که ایمان صادق به خدا و روز قیامت لا یجامع موادت اهل المحاده. ایمان صادق جور در نمیاد با محبت با کسی که داره دشمنی میکنه. دشمنو نمیشه دوست داشته باشه. اومده شبکه ام بی سی چیه، فاکس نیوز، یادم میشه که اینو ایام انتخابات آمریکا تو این خیابونای تجریش مصاحبه گرفته، فیلم زبون اصلیشو دارم بنده، از مردم مصاحبه میگیره که مثلا دوست داری هریس رای بیاره یا ترامپ. بعضی ایرانی هم، یعنی با ایرانی های صحبت کرده که انگلیسی میفهمیدن و میتونستن جواب بدن. جواب حالا حتما جواب های دیگه هم بوده، ولی چند تاشو منتشر کرده دیگه، قطعا رو غرض بوده دیگه. ولی خب همین هم دردناک، از شهروند معمولی داره سوال میکنه، میگه بعد اون میگه که آی لایک ترامپ، من ترامپ رو دوست دارم، ترامپ به درد مردم آمریکا میخوره، ترامپ برای مردم به تو چه که ترامپ اگه برای مردم آمریکا خوبه، تو برای چه خوشحالی ان ترامپ رو دوست داری؟ میگه من ترامپ رو دوست دارم چون ترامپ به درد مردم آمریکا میخوره. یعنی چی الان در واقع؟ معناش چیه؟ جز مردم آمریکای شما، خود مردم آمریکا اینقدر اعتقاد ندارن به این چیزی که الان تو اینقدر صفت داری میگی. از خودشون بپرسی اینجور صفت نمیگن. اینا فاجعه است. برای چی آی لایک ترامپ؟ برای چی خوشت میاد؟ برای چی دوست داری؟ برای چی یه جنایتکار کثیف وقیح فاسدی که تو خود آمریکا اعتبار نداره خوشت میاد؟ اینا فاجعه است. اینا سرطانه، اینا بیماری قلبی، اینا از هر بیماری اخلاقی و رفتاری ظاهری دیگه بدتره. بارها اینا عرض کردن از بسیاری از گناهایی که ما به شدت بدمون میاد، محبت به کفار و دشمن بدتره، از همجنس بازی بدتر، از زنا بدتر، از شراب خوری بدتر. اون بیماری رفتاریه، این بیماری اخلاقیه، این بیماری قلبیه. این اصلا دایره ایمان خارجت میکنه، ولی اونقدر بین ما قبیح نیست. فرمود پیدا نمیکنی کسی که با دشمن ما محبت داشته باشه، با دشمن خدا و پیغمبر. بعد میگه که الله میفهمد که میبره توی اسباب محبت شدیدتریناشو اسم میاره که ولو اینا هم باشه بازم این علاقه نداره. ولو باباش باشه دیگه، آدم دیگه هر کی هر چی باشه دیگه باباشو دوست داره. ابوت، بنوت، اخوت، بچه‌شه کافره. اون محبته به این محبته حاکمه. بچه‌ش هم که باشه دشمن خداست. بعضی از بزرگان ما که بعضی به خون اینها تشنه، که الان اسم نمیارم، خدا بهشون طول عمر بده که هرچی اینا طول عمر دارن بیشتر خارج چشمن و بیشتر بعضی لجشون میاد. وقتی بچهشون فتنگری کرده بود در یه دورانی و حکمشون حکم اعدام بود، حکم فرزند ایشون، ایشون 3 روز روزه نذر گرفته بود که اعدام کنن این بچه رو. بعضی بزرگان ما خودشون حکم اعدام بچه‌شون رو نوشتن. ما چند نفر از علما رو داریم فرزندانشون تو قضایای سال 60 و اینها جزء منافقین بودند و فتنه‌گر بودند و بعدها حکمشون اعدام بود و اینها، نه تنها ممانعت به خرج ندادن، به شدت از خودشون اشتیاق نشون دادن برای اینکه باید با اینا برخورد بشه، اینا هیچ فرقی با بقیه ندارن. چند تا از علما که اسم نمیارم از باب حفظ احترام خود این بزرگان، هرچند که افتخاری است واقعا این چیزی که از اینها صادر شد، اینو بهش میگن ایمان، اینو میگن حزب الله. اینقدر این کششه تعلق شدیده ها، بچه‌شه، ولی اینجا که میرسه نه دیگه کار نداره، پدرشه، بچه‌شه، برادرشه، خانواده‌شه، رو اینا پا میزه. پس این میشه ویژگی اصلی حزب الله. وقتی اینطور بود اینا غالبه، اینا با هر کی درگیر بشن پیروزن. این قاعدش دیگه پیشگویی نمیخواد که یه کسی بیاد بره با ستاره شناسی اینا برات یه چیزی بندازه بعد بگه که آقا تو این جنگ میبرین، تو اون جنگ میبازین. این قاعده رو داشته باش. اونایی که این شکلی خالصانه و صادقانه میان تو میدون، هر میدونی برن پیروزن. تا وقتی این شکلی هن، تا وقتی این روحیه رو دارن، تا وقتی این صفا و صدق رو دارن، این حال رو دارن، این میشه حزب الله. روبروش کیاست؟ حزب شیطان، کفار، منافقی. حالا آیات جالبی داریم، من یه چند تا آیه بخونم بعد یه بحث مهمی میخوام عرض بکنم. کدومو؟ آیه سوره مجادله، آیه 22 مجادله بود این آیه که الان خوندیم. یا آیه دیگه هم که داریم همین سوره مائده که بحثش رو شروع کردیم همینجاست که حالا باز انشاءالله جلوتر بهش میرسیم، که ارتداد و استبدال رو که مطرح میکنه، بعد میاد حزب الله رو معرفی میکنه، میگه اینا حزب الله هن و اینا پیروزن، هم الغالب. خب آیاتی داریم تو قرآن، آیات خیلی جالبی. من دو تا گروه آیه میخوام بگم، یکی دو تا آیه از سوره مبارکه حشره، یکی هم چند تا آیه از سوره مبارکه نساء. اول آیات سوره نساء رو بخونم، خیلی آیات جالبیه. اینا اون شاخصا و خطکشاییه که باید با دقت و تمرکز روش فوکوس کرد به قول امروزی ها، که دقیقاً ببینیم چی کار باید بکنیم. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله، آیات 136 تا 147. اول بحث ایمان و اینها رو مطرح میکنه، بعد ایمانی که بعدش هی کفر میاد و هی ایمان و هی کفر و اینها رو مطرح میکنه، بعد میرسه به منافقین. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، به منافقین بگو که پدرشون رو در میاره. منافقین کیا؟ تعریف خدا از منافق، الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، اینایی که پیوندشون رو به جنگ با مؤمنین بزنن با کافرها میزنن، با اونا جوش میخورن نه با اینا، به اونا بندن و وصلن نه اینا. ايبتغون عندهم العزه، چرا میرن با اونا جوش میخورن؟ از اونا آبرو عزت اعتبار میخوان. فان العزه لله جميعا، عزت که همش دست خداست. و قد نزل علیکم فی الکتاب، من تو کتاب به شما نازل کردم، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزع بها. حالا ببین خدا دست رو چیا میذاره. من به شما قبلا هم گفتم اگه یه جایی بودید آیات خدا رو انکار میکردن یا مسخره میکردن، فلا تقعدوا معهم، دیگه نشین اونجا. توی پیجی هستی مسخره میکنه، دیگه نمون. توی گروهی هستی دست میگیرن، دیگه نمون. وای نستا، توی جلسه نشستی میره به اون سمت، دیگه نشین. فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا بحث عوض نشده جای دیگه نرفتن اونجا دیگه حق نداری بشینی. بعد خب ما اگه نشستیم چی میشه؟ حالا چهار تا از ضد انقلاب دارن یه چیزی میگن، یه عالمیو مسخره میکنن، یه حرفی دارن میزنن، اگه نشستیم چی میشه؟ انکم اذن مثلهم، اینا حرف خداست، اینا قرآنه، نه پیشگوییه نه روایته، قرآنه. انکم اذن مثلهم، اگه تو اون جلسه نشستی اینا داشتن مسخره میکنن، دیگه برا من تو اون با هم دیگه فرقی نداره. انکم اذن مثلهم، ادامه آیه، ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا، همین جور که اینجا همه دور هم جمعین، تو جهنم هم همه دور هم جمعتون میکنم. حرف خداست تو قرآن. لا تقعدوا معهم، نشین، همین جوری جهنم جمعتون میکنم. انکه اذن مثلهم، تو هم مثل اونی، دیگه فرقی نمیکنی برا من. بچی میشینی، بچی نگاه میکنی، بچی گوش میدی. یه وقت هست دنبال این هستی که نقدش کنی، پاسخ بدی، دنبال میشنوی که چی میگه که جواب بدی. یه بحث دیگه است، یه وظیفه است، همینجوری نشستی. حالا این تازه واکنش خاصی نداره، بعضی که اصلا میشینن که بفهمن چیکار باید بکنن، تحلیلاشون از اینا میگیرن. اون که دیگه اصلا معناش چیه خدا میدونه. نه همین که بی تفاوتی، یه وقت گوش میدی برای اینکه بزنی، اون یه بحث دیگه است. یه وقتی نه، حالا نام میگن، حالا فضا رو به هم نریزیم دیگه، حالا دور هم جمع. واکنش باید نشون بدی. انکم اذن مثلهم. بعد میفرماید که الذین یتربصون بکم. بعد این منافقین اینجوری هم هستن که سرک میکشن ببینن کی شما کارتون تمام میشه. یتربصون بکم فان کان لکم فتح من الله. این وسط هایی که هستید، اگر هم یه چهار تا زدیم پیروز شدین، قالو علم نکن معکم، ما با شما بودیم، ما با شما ایم. هر وقت شما پیروز بشین، همیشه آقا با برنده است. خلاصه منافقی مدلی که همیشه با برنده است. نگاه کنی کی الان مشتش پرزوره، کی دستش سواره. این ور دو روز هم بالاخره حزب الله میان بالا، ما بعد من اصلا تو صداد شما بودم، اصلا به شما رأی دادم، من اصلا خودم موشکار من تولید کردم، اصلا همه با هم از اولش با هم بودیم. بزنید، میگن علم نکن معکم. و این کانه للکافرین نصیب، و اونا بزنن، یه روزم کافر جلو بیفته، دشمن بزنه، قالو علم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین، اینقدر نگفتم این مؤمنا رو گوشت جلو آتیش نکنین، مردمو به باد ندین، مردمو بچول مصالحه دعواهای خودتون نکنین، مردمو بیچاره نکنین. هی شروع میکنه شماتت کوبیدن تو سر شما. ویژگی منافقینه. فالله یحکم بینکم یوم القیامه، خدا قیامت حکم خواهد کرد. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، آخرش هم ولی من نمیذارم اینجا مؤمنا به کافرا سوار بشن، پیروز بشن. ان المنافقین یخادعون الله، منافقین با خدا خدعه میکنن، میخوان خدا رو هم سر کار بذارن. و هو خادعهم، خدا اینا رو سر کار گذاشته. و اذا قاموا الی الصلاه قاموا کسالا، که میفهمن که اینا میره تو بحث احوالات عبادی و ایناشون، که اینا معنویت هم ندارن، حال و حس معنوی هم ندارن، نماز نماز هم حس و حال ندارن، زورکی هم یه نمازی به کمرشون میزنن. یراون الناس، اونا برای ریا و ایناست. و ولا یذکرون الله الا قلیلا، مال ذکر و توجه و دعا و اینا هم نیستن اصلا. یا ایها المذبذبین بین ذلک، این وسط هم یکم با اونا یکم با اینا، هی میرن و میان، دو تا میگه احساس میکنه از شماست، دوباره دو تا میگه این که اصلا دیگه نمیتونه از ما باشه، هی میره میاد. مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا، نه با ایناست نه با اونا، دو تا چیز میگه اونا خوششون نمیاد، دو تا چیز میگه اینا خوششون نمیاد، دیگه بخاطر همه رو باید داشته باشه دیگه. و من یذلل الله فلن تجد له سبیلا. بعد دستور میده یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، با شما هم اتمام حجت کنم، یه وقت دل ندین به کافرا به جای مؤمنا. نشون میده که منافق از بیخ منافق نبوده، از اول منافق متولد نشده. آدم خورد خورد ولو ایمان سفت و قرص و محکم داشته باشه به سمت نفاق کشیده میشه. همه از مادر نفاق منافق متولد نمیشن، آروم آروم دلش میره. تو جوانی ممکنه خیلی پرزور و برهیجان هم صحبت میکره، آروم آروم دیگه سن و سال میره بالا و این دلبستگی ها و تعلقات به دنیا. و بعضی از ماها خانوممونو، اینو بنده بهش رسیدم و خیلی چیز ترسناک و عجیبیه، ازدواج که میخوایم بکنیم خب میریم کامل چک میکنیم زن خوب مثلا همسر انقلابی حزب اللهی اینا به هر حال اونم حزب اللهی ما هم حزب اللهی و دو تایی با هم دیگه به هر حال میزنیم میریم جلو و بچه دار میشیم و بچه کم کم تو جامعه روش میکنه بچه‌مو که دیگه خودم انتخاب نکردم که دیگه همسرم که نبوده بچه‌مه دیگه این خورد خورد تو جامعه و دانشگاه و میره و میاد و رنگ میگیره و حالا هواش عوض میشه و این کم کم میاد بالا و منم باباشم و یکم که حرف میزنیم احساس میکنم که این چیزایی که داری میگه این با سواد تو جامعه است تو مردم اینا چه حرفای خوبی و هی شروع میکنه زدن پایه های اون چیزایی که تا حالا ما مسلم میدونستیم آروم آروم باور اون میشه که نه راست میگه راست میگه این هم راست میگه ها اینا اون بچه هایی که ننه بابا رو میبرن جهنم فهمونی زبیر از ما بود تا بچهش بزرگ شد عبدالله این شکلیه آروم آروم ما متأثر میشه خیلی اولش حزب اللهی و سفت و محکم هم کم 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 بچه ها میرن و حالا هواهایی دارن گرایشایی دارن انحرافاتی دارن ننه بابا رو با خودشون میبرن یکی از اون نقاط همه این شکلی نیست که از اول منافق بشن بعضی کشیده میشن به سمت نفاق واسه همین میگه که حواستو جمع کن دل به کافر ندیا خوشت نیادا سمت اینا کشیده نشیا اتوریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا نمیخوای که من با مشت آهنین با تو رفتار کنم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقین ته جهنم انا ولن تجد لهم نصیرا کسی هم به دادشون نمیرسه ها الا الذين تابوا واصلحوا منافقین هم البته راه براشون بازه اگه میخوان بیان توبه باید بکنن و اصلاح بکنن دیگه نمیخوام باز وارد بحثای سیاسی بشم راه برای اینا هم بازه باید توبه کنن و اصلاح کنند مثال دیگه نخواهیم دیگه خودتون الحمدلله هم اهل فهمید و اهل اخبار و اطلاعات و اعتصموا بالله بیان فقط دیگه بچسبن به خدا و اخلصوا دینهم لله دینشون هم برای خدا خالص کنن فاولائک مع المؤمنین علامه طباطبایی میفهمد بازم نمیگه اینا دیگه از این به بعد جز مؤمنینن میگه فاولائک مع المؤمنین از این به بعد اشکالی نداره اینا رو هم کنار خودتون حساب کنید مع المؤمنین همه این کارا رو که کردن یعنی بازم بعد یه قدم یه پله اینا رو بیاری پایین‌تر کسی که سابقه نفاق داره رو نداره بیاری حالا که الان بدون توبه اینا هم دارن میرن بالا ملاقات واقعا یکی میگفت که همین دختره دانشگاه اون تحقیقاتم احتمالاً بعداً یه مسئولیتی بهش میدن به هر رزومه داره به هر خیلی از این رزومه ها داشتن به اینجا رسیدن الان اینا رزومه است دیگه یه جا یه فوشی چیزی داده باشی به هر مسئولیت خوب نصیبت میشه اسمش هم وفاق و اینی که به هر حال اینا رو چیکار کنیم بندازیمشون تو دریا نه تو دریا ننداز بالا مالا هم نبر تازه توبه و اصلاح و اینا کردن گفتن غلط کردیم و واقعا هم نشون دادن در رفتار که غلط کردیم نه موقع رأی آوردن میاد توی اپلیکیشن ایرانی توییت میزنه اینا بعد دوباره رأی میره دیگه اینجا نمیاد میخواد رأی شما رو بگیره دم انتخابات همه یهو حزب اللهی میشن ایام رأی مجلس همه یهو حزب اللهی میشن جانم فدای رهبر من اصلا سابقه جبهه دارم من 20 سال قبل تولد انقلابی بودم یهو همه انرژی ها بعد که رای میاد دوباره شروع میشه ملت که نباید اون پرنده فرض کرد که زمستون ها یادش میرفت چی و کجا گذاشت از اینا که نیستیم که سرکار اون میذارن دیگه تازه اگه توبه کرد و اصلاح کرد و اینا یه پله پایین تر از بقیه مؤمنین مع المؤمنین اون تازه اون جلو ملاها باز به اینا کار ندی یه پله برن عقب تر این سابقه نفاق داره به هر و سوف یعطی الله المؤمنین اجرا عظیما اینا با مؤمنینن خدام البته به مؤمنین اجر خوب میده نمیگه خدا به اینا هم اجر خوب میده میگه اینا هم کنار مؤمنین خدا البته حواسش به مؤمنین هست به مؤمنان اجر خوب میده ما یفعل الله به عذابکم چرا خدا آخه شما را عذاب کنه ان شکرتم و آمنتم اگه آدم باشید آخه من برای چی باید عذابتون کنم و کان الله شاکرا علیما خدا که شاکره علیم من میخوام همتون بزنم جهنم خب آدم باشید خوب باشید جهنم نفرستم عذابتون نکنم این قاعدش بود این یه طرف داستان یا آیه میخوام براتون بخونم اینم جالبه در سوره مبارکه حشره رسما تیم کشی میکنه خدا در سوره مبارکه حشر که میدونید سوره حشر جزء سوره های جدی قرآن در مورد یهوده یکی سوره اسراء که خیلی مهمه اون کسایی که میخوان در مورد یهود مطالعه کنن سوره اسراء اسم دیگه اش بنی اسرائیل یکی سوره حشر که خیلی مهمه که از اول تا آخر مرتبط با فضای یهود. وسطای سوره مبارکه 8 به آیات خیلی جالبی میرسیم. بعد دو تا گروه میکنه. یه گروه مؤمنینن که یه تعدادشون از مملکتشون آواره شدن، بیچاره شدن، مهاجرت کردن و مؤمنای دیگه‌ای به اینا پناه میدن، جا میدن. یحبون من هاجر الیهم، و اینها رو دوستشون دارن، با عشق به این مهاجرین جا میدن، اسکان میدن، امکانات میدن، اونا رو هم به خودشون ترجیح میدن. ولو کان بهم خصاصه، ولو تو ضروریات زندگیشون خودشون لنگن. همین چیزاییست که این روزا داریم تو مملکت خودمون میبینیم، صحنه‌های بی‌نظیری که مردم از گوشوارهشون میگذرن، میگه 20 ساله هم یه دونه گوشواره رو دارم، اینم میدم. این همینه، یحبون من هاجر الیهم، ترجیح میده اونا رو به خودش، ولو نون شبشه، ولو نیاز داره. اینا رابطهشون رابطه برادریه با بقیه مؤمنینه، و دعاشون هم اینه: خدایا تو دل ما کینه نذار نسبت به مؤمنی. اینو داشته باشید، این از اون قواعد بسیار مهم این چیزایی که داریم بحث میکنیم. دعاشون اینه که اول خدایا این مؤمنینی که برادرانی که قبل از ما بودن، لاخوان الذین سبقونا بالایمان، برادرای ما که قبل ما بودن، اینا رو ببخش. تو دلمون هم نذار دل چرکینی و کینه و کدورتی نسبت به مؤمنی بمونه. این شد مؤمنا و داداشاشون که بقیه مؤمنین باشه. میاد این وره داستان، این از اون آیات عجیب قرآنه، میبره تو یهودیا، کفار و داداشاشون، که داداشاشون کیا باشن؟ آقایون داداشا کیان؟ آیات 11 و 12: الم تر الالذین نافقو، منافقین رو دیدی؟ یقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. یهودیا رو میگه کافرای اهل کتاب، منافقا رو میگه داداشای یهودیا، اخوانهم. دیدی منافقا به داداشاشون چی میگفتن؟ این داداشای یهودیشون میگفتن لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگه شما رو بیرون کنن یا اگه شما خروج کنید، اگه قیام کنید، اگه بخواید جایی درگیر بشید، ما پشتتونیم، ما باهاتونیم. همین پیمانای ابراهیم و اینا که بستن، این کشورهای بدبخت و تو سری خوره منطقه ما، حکام ذلیل. این آیاتیه که تو دلش داستان سفیانی در میاد. سفیانی جز این اخوانه الذین کفروا من اهل الكتاب، داداش یهودی هست. اینا پیمان مشترک دارن که شما بزنین جلو، ما پشتتون هست. ناتو مشترک دارن، سپاه مشترک دارن. الان امارات داره از صهیونیستا دفاع میکنه، خیلی عجیبه. سعودی داره دفاع میکنه. اینا همون داداشایی هستن که پشت پرده گفتن که لئن اخرجتم لنخرجن معکم، بزنیم بیرون ما کنارتونیم. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، به حرف هیچکی هم دیگه اعتنا نمیکنیم، هر کی به ما بگه شما رو ول کنیم ولتون نمیکنیم. و ان قتلتم لننصرن نکم، جنگ کنید کمکتون میکنیم. والله یشهد انهم لکاذبون، البته خدا میدونه اینا دروغ میگن. اینا مرد جنگ اگه بودن مملکت خودشون دفاع میکردن، بعد بشن میرن واسه اونا بجنگن. نه بابا، اینا برای اونام نمیجنگن، ولی به هر حال اونجور قرار مداری با هم دیگه میذارن. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اونام برن جلو اینا نمیرن، اینا میترسن، کمک نمیکنن. ولئن قتلوا لا ینصرونهم، جنگم بشه کمک نمیکنن. ولئن نصروهم، بر فرضم بیان کمک، توی مؤمن نترسیا. لیولن الادبار ثم لا ینصرون، مثل چی میذارن در میرن همشون با هم دیگه، کمک هم بهشون نمیشه. بعد میفهمد که اینم به خاطر اینه که اینا از شما میترسن، همشون هم که با هم دیگه جمع بشن شما رو به روشون وایسین، اینا از شما میترسن، از شما بیشتر از خدا میترسن. آیه بعدش، اینا از شما بیشتر از خدا میترسن، چون آدم های نفهمی زاره که بنام قام لا یفقهون، حالیشون نیست. حالا نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که اولا اینا داداشای اونا، پس منافقین میشن داداش یهودی. منافقین هم که آیه قبلی سوره نساء فهمود که میخوان اعتبار پیدا کنن با این کفار و اینا، میرن با اونا میبندن. اینا دادشای اونا بعد وعیدایی میذارن، خیلی هاشون البته عمل نمیکنن، ولی به هر حال اگه اومدنم تو جنگ شما نترسین، یه عده تو دل شما رو خالی نکنن که اینا همه دور هم جمع شدن با همه. اینجا بحثی است که حالا از جلسه بعد ان شاءالله بیشتر میپردازیم. اینجا اونجاییه که بیمار دلا سوسه میاد. بیمار دلا اول میترسن بعد سوسه میاد. آقا ببین چی شد، همه یه منطقه با اینا، نمیخوای که با اینا درگیر بشی، بیچاره میشی، این خودش به تنهایی برای ما بس بود، همه اینا هم پشتشن. اول خودش میترسه بعد شروع میکنه ترسوندن بقیه. اینا بیمار دلن. در حالی که قرآن چی میگه؟ میگه اتفاقا اونان که از شما میترسن، اگر یه جماعتی بین شما نباشن که به اونا دل و جرأت ندن، اونا نمیتونن کاری بکنن. اصلا نکتهش میدونی چیه؟ همین بیمار دلا به اونا دل و جرأت میدن که اونا ما رو بزنن. اینا هی میندازن تو جامعه که یه وقت با یهودی ها نجنگیم، با اسرائیل ها وارد درگیری نشین، کاری نکنین. میدونین الان وضعیت دلار چطوره؟ میدونین فلان چیه؟ میدونین وضعیت فلان چیه؟ اتفاقا اونا که میبینن میگه پس اینا ترسیدن، بریم جلو. ولی اگر شما نترسیدید، همین که میبینن اینجور صف وایستاد این جلو و نمیترسید، اونا در میرن. این قاعدش، این خدا داره میفهمد. اونا از شما میترسن، اونا از شما بیشتر از خدا میترسن. شما محکم وایست این جلو، نترسید. این داستان دو طرف حزب الله و حزب الشیطانه. اونا محکوم به شکستن به خاطر اینکه خدا رو ندارن. اصلا نکتهش رو همینه، دقیقا نکتهش اینه که خدا رو ندارن. شما خدا رو دارید، ولی من قاعده داره اگه بخوام با شما خوب رفتار کنم وارد اون بخش اصلی داستان بشم و بحثو تمامش کنم. این نکته‌ای که میخوام عرض کنم نکته کلیدی این جلسه است. یه چالشی ما امروز داریم که این خیلی نگران کننده است و مهمه. پس آقا حزب الله محکوم به پیروزی هستن، تمومه، توش بحثی نیست، ولی یه فرمولی داره. تو این آیات سوره مائده که استبدال رو فرمود در برابر ارتداد فرمود، اونا مرتد میشن، ورشون دارم، یه تعداد دیگه جاشون میارم، اینا آدمای حسابین، خدا رو دوست دارن، خدا اینا رو دوست داره. دست دو تا ویژگی گذاشت که الان میخوام یه اشاره بهش بکنم، جلسات بعد بیشتر بهش بپردازم. فرمود اینا دو تا ویژگی دارن، ذلتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین. پیش مؤمنین ذلیلن، پیش کافرا عزیزن. اینا رو میارم. اینا حزب الله، اینا این شکلی به هم دیگه دل دادن، رفیقن، پشت همن، منم پشت اینا. دو تا ویژگی با همه، روبرو کافر سفت وای میسته، کنار مؤمن نرمه، خاکیه، خاکه. ما البته تو جامعهمون الحمدلله تو فرهنگ سیاسی که حالا لااقل بین مؤمنین هست، نسبت به دل دادن به کافر و دشمن و اینا حساسیم، سفتم برخورد میکنیم. کسی یه دو کلمه حرفی بزنه که پیش دشمن خار کنه، خفیف کنه، دوم تکون به دلکی، اینا میزنیم تو سرش. ولی ما یه چالش جدی داریم، اونم بین خودمونه، توی ازلتن علی المؤمنینه، واقعا اینجا گرفتاریم. تا این درست نشه اون نصرت نمیاد. مخصوصا توی این انتخابات اخیر چیزای وحشتناکی رخ داد، توی کینه های مؤمنین نسبت به هم دیگه، تهمت مؤمنی نسبت به هم دیگه، دو دستگی ها به جون هم افتادن، تهمت زدن، درگیر شدن. اینا فاجعه است، اینا ترسناکه. اگر کسی میخواد سپاه امام زمان باشه، باید جز اون لشکر استبدال باشه. اینا یار امام زمانه، اینا زمینه ساز ظهورن. زمینه ساز ظهور کیه؟ کی یار امام زمانه؟ کی به درد امام زمان میخوره؟ اونی که برای مؤمن ذلیله، برای کافر عزیزه. دایره مؤمنین چه مدلیه؟ دایره مؤمنین وسیعه. هر کی که دل داده به اهل بیت، هر کی قبول داره، حالا ادبیات سیاسیش این میشه که هر کی این نظام رو قبول داره، رهبری رو قبول داره، شهدا رو دوست داره، این مؤمنه. ولو تو بسیاری از رفتارهای ظاهری میلنگه. شما باید یه جوری هواشو داشته باشی، هم اون رفتار ظاهریشو بخوای اصلاح کنی، هم به خاطر اون بدی رفتار ظاهریش پرتش نکنی بیرون. این خیلی نقطه حساسیه. حاج قاسم رضوان الله علیه تو این زمینه فوق‌العاده بود. دایره مؤمنین رو خوب میشناخت، دایره مؤمنین رو با همه وسعتش سعی میکرد حفظ کنه. بعضی از ما تیغ بران داریم، زود از دم تیغ رد میکنیم، پرت میکنیم بیرون. این خطرناکه. این نگاه خوارجی. یکی هم که با ما جور در نمیاد، گاهی یک کلمه یه چیزی میگه که با چیزی که تو ذهن ماست نمیخوره، تموم شد. اصلا بعضی واکنشا رو بعضی جا گاهی نقل کردم، بعضی بابت بعضی حرفو که دیگه نمیخوام وقتتون الان بگیرم. یک کلمه مثلا یه چیزی میگی که با اون چیزی که تو ذهنش جور در نمیاد، تو هم خودتو نشون دادی فلان فلان شده. حالا یه احتمال داری تو داری اشتباه میکنی. این خیلی چیز بدیه. میخوام چند تا روایت براتون بخونم، روایت های خیلی جالبی. چون یه نکته جلسه قبل در مورد شراب و اینها گفتم، چند نفر سوال کردن که آقا این چی میشه الان، شما پس از عرق خورا دفاع کردی که این مطالبی که گفتی. چند تا روایت میخونم خیلی جالبه. پس شما باید تیز باشی در برابر دشمن، بابات هم که باشه محبت نداشته باش، بچت هم باشه دل بکنی. از این ور باید نرم باشی نسبت به دوست، شراب خارم که باشه ولی محبت اهل بیت داره، علقه داره، باید نگرش داری، باید باش خوب باشی. شرابخوریشو تایید نکنی ولی به خاطر شرابخوری هم تردش نکنی. اینا خیلی مهمه. ما یه چالش جدی که امروز توی کشور داریم بحث حجابه. دشمن سرمایه‌گذاری سنگین کرده تو این قضیه که هر کسی که پوششش با پوشش استاندارد جمهوری اسلامی تفاوت داره بکشه این ور، بگه اینا تو طیف ما، اینا ساید ما، با اینا لشکر کشی کنه. به هر حال یه جنبه نمود عمومی هم داره، قدرت نمایی میتونه بکنه. هر کی تو خیاب اومد یکم رو سرش عقب بود، اینا دشمن جمهوری اسلامی، اینا ضد آخوندا، اینا ضد اسلامه. بعضی از ماها گاهی میمونیم چیکار باید بکنیم. حالا بعضی که اصلا کلا بعضی رو تو همون طیف تعریف میکنیم، بعضی وقتا میمونیم چیکار باید بکنیم. آقا الان واقعا با اینا چه شکلی برخورد کرد؟ چند تا روایت بخونم از سوینا نکاتی در میاد. اینا دایره وسیع مؤمنینه. شما ترویج بی حجابی نباید بکنید، تایید بی حجابی هم نباید بکنید. بی حجاب علاقمند به اسلام و اهل بیت و اینجور مسائل رو هم نباید دفع بکنید. نه همش با هم دیگه است و خیلی سخته. این یکی از اون کارهای بسیار سختی است که اگر از عهدش برآمدیم نشون میدیم ارزش رو داریم که یار امام زمان باشیم. این از اون بخش دشمنی با کفار یه جهات سخت داره. بیشتر گیر ما همینجاست. به حال دشمنی با کفار رو به حال میزنیم میریم. اینجاش سخته. تا کردن با مؤمنی خیلی سخته. چند تا روایت بخونم براتون، روایت های جالبه. یه کتابی داریم به نام کتاب التمهیس از مرحوم اسکافیه. اسکافی جزء دوستان نواب اربعه امام زمان بوده. شخصیت درجه یکیست در تاریخ شیعه اسکافی. و جناب اسکافی بعضی از نامه های امام زمان از طریق ایشون به ما رسیده. توقیعات حضرت از ایشون به ما رسیده. از علمای معتبر و درجه یک ماست. کتابی داره به نام التمهیس. صفحه 39 کتاب. به بعد سه تا روایتشو بنده میخوام نقل بکنم، روایت های جالب. خیلی اینا مهم. این روایت ها رو که امروز میشنویم به عنوان وظیفه آخر و زمانی خودمون برای اینکه میخوایم زمین ساز ظهور باشیم، به این چشمی روایت رو نگاه کنید. تو ازلت علی المؤمنین، تو ولایت مؤمنین، این روایت مال اینجاست و نشون میده چقدر کار سخته. میگه که روایت اول، عمر صاحب صابری میگه اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم انی لعرا من اصحابنا من یرتکب ذنوب الموبقه. آقا من گاهی بین شیعه ها میبینم گناه های سنگین انجام میدن. تعبیر رو ببینید. یکی از وظایف جدی ما اینه که این وظیفه آخر الزمانی، دو کلمه سادهش رو بخوام بگم قبل اینکه روایت رو بخوام بخونم، اینه: شما نباید اجازه بدید زبانها به عیب جویی و عیب گویی مؤمنین تو جامعه باز بشه. نباید جرأت کنن راحت مؤمنو لجنمال کنن. الان اینجوری هست یا نیست؟ روزنامه همون نگاه کنید، سایت ها رو ببینید، حزب الله یا بسیجی یا آخوندا هیئتی یا کیو مسخره نمی کنن، کیو دست نمی گیرن، کیو نابود نمی کنن. بعد شما باید در حمایت از اینها، برای اینکه اونا سوء استفاده نکنن، اولا خیلی وقتا عیبای اینا رو نگید که اونا سوء استفاده نکنن. اگه میبینی اون سوء استفاده میکنه نباید بگی. اگر هم میبینی اون دست روی عیبی از این گذاشته و داره سوء استفاده میکنه، باز بعد از این حمایت کنی. اینا خیلی سنگینه، خیلی سخته این وظیفه. فداکاری برای اینکه من یه نفری که خودم بهش اشکال جدی دارم و بخوام تو دهن جبهه کفار بکشم بیرون، نذارم لجن مال کنه. فعلا وارد مثالهاش نمیشم، کلی مثال داره، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی. فقط میخوام روایتاشو بخونم چون وقت کمه. چند تا روایت میگه به امام صادق گفتم آقا گاهی مؤمنین من میبینم بعضی از اصحابمون گناهان کبیره انجام میدن، گناهای سنگین انجام میدن. تعبیر حضرت رو ببینین، ما باشیم چی میگیم؟ بله به حال مردم بیدین شدن، بله آقا اصلا مش جامعه خیلی وضع خرابه، میدونی دشمنم داره کار میکنه. ما باشیم اینا رو میگیم، به نظر شما امام صادق چه واکنشی نشون دادن؟ نشسته داره میگه آقا جامعه من خیلی گناه میبینم تو بین شیعیان. فرمود یا عمر، اسمش عمر بود، لا تشنه علا اولیاء الله، پیش من از اولیاء خدا بد نگو. اولیاء خدا رو پیش من شنیع نکن. اولیاء خدا بابا دارم میگم طرف عرق خوره، زنبازه، هیئت هم میاد، یه فکری بالا هیئت ها کنید، ببین مسجد چه خبره، ببین چقدر فلانه، ببین وضع حجابو، ببین وضع فلانو. فرمود از اولیاء خدا پیش من بد نگو. ان ولینا، دوست ما، ولی ما، رفیق ما، لیرتکب و ذنوبا، گناه میکنه. آره حالا ببین تعابیر رو چقدر فنی، چقدر دقیق، چقدر اهل بیت درجه یک. لیرتکب و ذنوبا یستحق بها من الله العذاب، گناه میکنه خدا هم کتک میزنه، البته عذاب هم سر جاشه، چوبش هم میخوره خدا. حالا دیگه چون روایت مفصله همه عربیاشو نمیخونم، خدا عذابش میکنه، گرفتارش میکنه. یه بخش از این گرفتاری به اینه که تو بدنش گرفتار میشه، دچار بیماری میشه، بیمار میشه ولی خدا پاکش میکنه. این یکی. اگه تو بدن خوب شد، تو بدن مشکل پیدا نکرد، خدا تو مالش گرفتارش میکنه. اگه تو مال گرفتار نشد، تو بچهش گرفتارش میکنه. اگه تو بچهش گرفتار نشد، تو خانوادهش گرفتارش میکنه. اگه تو خانوادش گرفتار نشد، خدا همسایه بد بهش میده، با اون گرفتارش میکنه، عقوبت میکنه. اگه به اون گرفتار نشد، گرفتاری های دیگه زندگی رو میرزه سرش. شدد علی خروج نفسه، آخرش اینه که موقع جون دادن بهش فشار میاد. حتی یلقا لاهین یلقا، تا موقع جون دادن از با وضعی از دنیا بره که هو انه راز، خدا ازش راضی. این حزب الله رضی الله عنه و رضوان، حزب الله دیگه، دشمن رو دوست نداره دیگه، حتی نگفت ما رو دوست داره، گفت دشمن رو دوست نداره. حزب الله رو این گفت دیگه، از اونا خوشش نمیاد، فاصله گذاشته با اون. گناه هم میکنه ها، نه چون اونا گفتن، نه چون برای اونا به نفع اونا میشه، دوست داره اینجوری به حال تیپش و شهوتش میکشه، غریزش میکشه، گناهی میکنه، محبت هم داره این. فهمود خدا آخر پاکش میکنه، میبره قد اوجب له الجنه، این آخرش میره بهشت. این یکی. روایت بعدی، چند تا روایت، هر چی میرین جلوتر خفناک تورتر میشود روایات. روایت دوم، فرات ابن احنف میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، یه مردی اومد. این روایت هفته پیش اشاره کردم، میخوام کاملشو بخونم که کاملشو کیف کنید. هفته پیش نصفه کیف کردید، کامل نبود. میگه خدمت امام صادق بودم، یکی از این ملاعین، یکی از این ملعونها اومد، از این دشمنای اهل بیت، برگشت گفت والله لأسوءنه من شیعته، گفت به خدا یه چیزی میگم، حال امام صادق و بابت شیعیانش میگیرم. گفت یا ابا عبدالله اقبل الی، ابا عبدالله منو ببین. فلم یقبل الی، حضرت توجه نکرد. دوباره گفت آقا بنده کار دارم، حضرت دوباره توجه نکردن. برای بار سوم گفت آقا کارتون دارم، من نگاه کن آقا. حضرت فرمود ها انا ذا مقبل، ها بگو چی میگی. فقل ولن تقول خیرا، بگو، میدونم حرف خوبم نمیزنی، بگو ببینم چی میخوای بگی. گفت که ان شیعتک یشربون نبیز، شیعات نبیز میخورن. هفته پیش نبیز رو توضیح دادم. حضرت فهمیدن که آره پدرم از جابر ابن عبدالله خبر داد، یعنی امام باقر از جابر ابن عبدالله، که بعضی از اصحاب پیغمبر بودن نبیذ می‌خوردن. گفت نه آقا، منظورم اون نبیذ نیست، شربت عسل، نبیذ، انما اعنی که المسکر، مسکرات اینا. حالا دفاع امام صادق ببین، پاسخو ببینین، اصلا دیوانه میکنه آدمو. فهمو شیعتونا ازکا و اطهر من انگجریل شیطان فی امعائهم رسیس. شیعه ما از اون پاکتری که نجاست تو معده‌اش بریزه. شیعه ما برای شیطان راهوانه میکنه. شیعه ما پاکتر، ببین نمیخواد گناهو بکوب بیاره پایینا. بعضی وقتا ما یه جوری از بی‌حجابا دفاع میکنیم که بی‌حجابی هم، یعنی بعضی ها هیچ وقت از با حجابا حمایت نمی کنن، هیچ وقت ترویج با حجابی نمی کنن، هیچ وقت نسبت به بد حجابی و بی حجابی هم نسبت به اصل منکرش واکنشی ندارن، فقط از بی حجابا دفاع می کنن، خاک بر سرشون کنه. اینا مؤمن نیست، اینا منافقه. مؤمن اونیه که طرف با حجاباست، از اینا حمایت می کنه، تأیید می کنه، با بی حجابی هم با استدلال و قوت فکر و اینها برخورد میکنه، با بی حجاب با نرمی و محبت جذبش میکنه. مجموعه اینا با هم دیگه اینا میشه ایمان. نکته بوده که گفتم، خیلی نکته مهمی بود. امام صادق شرابو میکوبه، شرابخوری هم میکوبه، شرابخوارو دفاع میکنه. اینا با هم دیگه است. فهمون شیعه ما از این پاکتره که اجازه بده شیطان نجاست بریزه تو وجودش. چون میدونی که تو روایت هم داره که این صورت ملکوتیش ادرار شیطانه. یارو وارد اون بحث نمیشه. شراب اینه، شراب چیز بیخود و فجیه. شراب خیلی چیز عجیب غریبیه. با همه اون کثافتی که تو شرابه که فرمود اگه روایت معروف که یه قطره ازش بریزه توی چاهی، بعد با اون چاه چه بکنند و اینها، بعد آب بدن به اون گیاها و اون گیاها بیان ازش گوسفندا بخورن و فلان، قد از این گوسفندا بگذره، باز من از اون گوشای گوسفندا نمیخورم که یه قطره شراب تو اون چاهه بوده. امیرالمومنین فهمید شراب اینه، عین کثافته، عین خباثته، ادرار شیطانه. ولی این شیعه ما حق نداری دمونش پیش من بد بگی، حق نداری راه بیفتی از شیعه بد بگی بابت گناهش. فهمون شیعه ما پاکتر از اینه که این کارو کنه. بعد فرمود ان فعل ذلک المخذول منهم، اگرم برفرض خدا یه جا ولش کرد، مبتلا شد به همچین گناهی، رب رعوفی داره و پیغمبری داره که براش استغفار میکنه و ولیی داره که کنار حوض کوثر شفاعتش میکنه. چی میگه امام صادق؟ بعد فرمود و تکونو و اصحابک به برهوت ملحوفا. توی بدبخت چی کار میکنین که با رفقات تو برهوت تک و تنها این صحاب ندارین؟ اینجا طرف ساکت شد، یه سکوتی که گفت لیس اعنیک المسکر انما اعنیک الخمر. منظورم بابا عرق میگم میخورن اینا. امام صادق اینجور توجیه میکنن، این دیگه صریح گفت بابا من دیدم اینا بدترین نوع شراب رو میخورن. پاسخ امام صادق جانم به فداش، فرمود سلبک الله لسانک، خدا زبونتو ازت بگیره. مالک تو اذینا فی شیعتنا، چه مرگت ای میخوای شیعان ما پیش ما بد بگی؟ زبون تو خدا ازت بگیره. امام زمان اینجور از شماها دفاع میکنه، امام زمان اینجور از عرق خورای شیعه، از هیئتی های عرق خور دفاع میکنه. اینجور نگاهی داریم یا نه؟ خیلی عجیبه. بعد فرمود که من روایت دارم پدرم از اجدادم، از پیغمبر، از جبریل، از خدای متعال، که خدای متعال به پیغمبر فرمود من فردوس رو، بهشت برین رو آماده کردم برای همه پیغمبرا، وایستادم تو بیای و علی و شیعیانتون بیان، مگر اونایی که گناه کبیره کردن که اونا رو هم انقدر پاکشون میکنم که به شماها ملحق میکنم و همتون رو با هم میبرم تو بهش. بعد حضرت فهموندن که فهل عند اصحابک هؤلاء شیئون، شما هم بین رفیقاتون اینجور صحابی دارید، اینجور مولایی دارید که از این کارا براتون بکنه؟ فلوم او ده، پس یا خفه شو یا گم شو، یا خفه شو یا گم شو. این حمایت امام صادق از شیعان گناهکار، این ولایت داری، آخرش رو حزب الله، این وره داستان. برم هی جلوتر ترسناکتر میشه. اینا خوباش بود. چند تا دیگه هم بخونم و کم کم بحث رو تمام کنیم. فرمود که به 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 اینا که میخونم دیگه از جهت سند و اینا دیگه کاملا معتبره، در مهمترین کتابای سندی ما اومده دیگه، در مثلا کتاب رجال کشی اومده که اصلا بخوام ببینن که خود این راویا اعتبارشون چیه به این کتابا نگاه میکنن. یعنی انقدر دیگه این کتابا اعتبار داره. یه روایت محمد ابن سنان میگه، حوصله کنی خسته نمیشین، این روایت یادگاری امروز و حالا عیدی میلاد حضرت زینب که بعدش هم انشاءالله روضه فاطمیه رو بخونیم. محمد ابن سنان میگه که یه تعدادی از اهل کوفه کتاب دادن، نامه دادن به امام صادق مفضل، هم که توید مفضل داره، یه سری رفیق مفیق داشت. حالا مثلا فرض کنید دفتر نمایندگی ولی فقیه، یه نقدی هم اینجا یه سوزنی هم بزنیم به دفتر نمایندگی ولی فقیه. فرض کنید دفتر نمایندگی ولی فقیه در کوفه که جناب مفضل بودن شده و پاتوق عرق خورا، نامه دادن به امام صادق که آقا این چه نمایندگی برای کوفه گذاشتی، دور و برش کفتربازا و لاتا و عرق خورا. یجالس و شتار و اصحاب الحمام و قوما یشربون شراب. این همش با عرق خورا و کفتربازا و اینا میچرخه، با لاتا و اینا کوفه. نامه دادن به امام صادق گله کردن آقا این نمایندتون رو جمع کنی. گفتن آقای که شما یه نامه بهش بنویسید و دستور بدین که دیگه اینا رو از خودش دور کنه. امام صادق نامه دادن به مفضل، مهرموم کردن، دادن به اینها، دستور دادن که ببرن مستقیم بدن به خود مفضل. یه تعدادی از اصحاب درجه یک امام صادق هم اومدند و اون هیئت نمایندگی امام صادق درجه یک عالیه اومدند و نامه دادن به مفضل. کیا اومدن؟ حالا من همیشه این روایت رو میگفتم، چند بار گفتم اسما رو نیاوردم، اونجا میخوام اسم بیارم، غرض دارم. کیا بودن؟ زراره، عبدالله ابن بکیر، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، حجر ابن زاهده، دیگه هرچی درجه یک شیعه امام صادق، اصحاب امام صادق بود اومدن. نامه رو آوردن تحویل دادن، نامه رو وا کرد مفضل. حالا حضرت نامه دادن، اینا گفتن که آقا این دور و برش عرق خوران، حضرت نامه دادن، همه منتظرن که مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، آقای مفضل این چه غلط هاست، غلط هاست به اسم ما میکنید، پایگاه کسافت کاری کرده ای دفتر ما را. مثلا از این حرفا باز کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، اشتر کذا و کذا و اشتر کذا. دید حضرت لیست تهیه اقلام دادن، فهمیدن اینا که میگم بخره، 1 2 3 4 5 لم یذکر قلیلا ولا کثیرا مما قالوا فی، هیچ اسمی از عرق خورا کفتربازا، هیچی. لیست خرید دادن امام صادق، هیئت بلندپایه فرستادن نامه به مفضل، لیست خرید. تعجب کردن اینا، اینو خوند و اینجاش جالب، مثل فیلم سینمایی این روایت. نامه رو داد به زراره مفضل، زراره یه نگاهی کرد، داد به محمد ابن مسلم، همچون چرخوندن بین بزرگان نامه رو. مفضل گفت ما تقولون، خب آقایون علمای اعلام چی میفرماین؟ گفتن هازا مالون عظیم، این خیلی پول میخواد، این چیزی که آقا اینجا تو این لیست نوشتن خیلی گرونه. باشه ما حالا فکر کنیم کم کم پول جمع کنیم و اینا، ببینیم چجور تهیه کنیم دیگه، حالا آروم آروم انشالله. لم ندرک الا نراک بعد ننظر فی ذلک، دیگه حالا باشه سری بعد که اومدیم دیگه ببینیم حالا چی کار میشه کرد. گفتن خب ما بریم دیگه، نامه رو که تحویل دادیم با اجازه بریم. گفتش که نه باشید تا غذا باشید اینجا، حالا نهار شام اینا تشریف داشته باشین، یه پرس غذا، یه جوجمون نشه، دور هم باشه. اینا هم نشستن و مفضل گفت این رفقای عرق خور ما رو به زحمت بگیم بیان. گفت هرچی این کفتر بازا عرق خورا اینا که دور برش بودن، گفت اینا اومدن مجلس علما، مجلس علمی، اینا اومدن تو. مفضل نامه رو داد به اینا و اینا نامه رو گرفتن رفتن و برای قضا نشسته بودن علما اینا، یهو دیدن که این الوات عرازل و باشه مثلا ظاهریه کوفه، برگشتن همه اقلامی که امام صادق گفته بودن تا یکم گوشن اونجا. بعضی هاشون 1000 درهم خرج کرد، بعضی 2000، بعضی بیشتر، بعضی کمتر، پولا رو جمع کرده بودن، پولاشو آوردن البته، اون مقدار پولی که لازم بود برای تهیه اینا. فحضر و الفی دینار 2000 دینار و 10000 درهم آوردن. 2000 دینار 10000 درهم، مثلا به پول امروز ما مثلا شما فرض کنیم 20 میلیارد مثلا اینا رفتن، یه ساعت نشده جمع کردن گذاشتن رو میز قبل اینکه اینا از قضا بلند شن. مفضل برگشت به این علما گفت که تأمرونی ان اترد هؤلاء من عندي، اینا رو می‌خواستین که من از دور خودم طرد کنم؟ بعد یه جمله سنگین، متلک سنگین انداخت، دلم می‌سوزه برای زرار اینا، چون خیلی حق به گردن ما دارن. ولی حالا ادامه روایت برگشت گفت تظنون ان الله تعالی یحتاج الی صلاتکم و صومکم. به این علما گفت فکر کن خدا به نماز روزه شما احتیاج داره. این لاتا رو دیدین؟ یه ساعت پول آوردن برای امام صادق. به یه عرق خوری کفتر بازیشون نگاه نکن. جبهه ما رو خیلی از اینا پر کرده بودن دیگه. تیه به حاجی رضایی شما نگاه کنین. ولی فهمید آقا روح الله رو به پشتش رو بگیره، با همون سیستم لاتی خودش رو شکمی که عکس رضا شاه رو خالکوبی کرده بود، همون شکم رو برای آقا روح الله تیکه تیکه کردن. تیه به حاجی رضایی. اینا مردن. این ظاهر هست، بله، اشکالاتی هم توش میبینید، به وقتش نشون میده چی کار است. یه روایت دیگه بخونم بحثو تمام کنم. نفر سومی که میخوام بگم بود از همه اینا سنگین تر. ما یه شخصیتی داریم در تاریخ به نام سید اسماعیل همیری. سید اسماعیل همیری اسمش سیده، از سید لقب دیگه تو عربی. ایشون آقا آدم عجیب غریبیه، توی خانواده ضد انقلاب ضد دین اینا بزرگ شد، باباش جز خوارج بود. خود سید همیری میگه من تو خونه بزرگ شدم که بابام صبح تا شوم به امیرالمومنین فحش میداد. خودش هم اول جز خوارج بود، بعد اومد تو مسلک محمد ابن حنفیه، بعد شیعه شد به دست امام صادق. ولی شیعه عرق خور، شاعر بود ولی عرق خور، عرق هم ظاهرا سنگین میخورده، میگن اصلا کبد مبه داغون بوده. براتون روایتاشو بخونم کیف کنه، خیلی جالبه. ولی آقا این بزرگوار شعر میگفت در فضیلت اهل بیت، گفتن فضیلتی از امیرالمومنین نبود که در قالب شعر در نیاورده باشه. تو مسجد کوفه داد زد اگه کسی داستانی در فضیلت امیرالمومنین داره برداره بیاره، و میدونم ندارین چون همه رو شعر کردم، همه رو در قالب شعر سرودم، نمونده چیزی که شعر نسروده باشم براش. و خیلی هم در لعن دشمنان اهل بیت شعر داره، خیلی در فضیلت داره. برای امام حسین یه قطع شعر فوق‌العاده داره، برای جناب زید شهید عموی امام صادق علیه السلام فرزند امام سجاد، این رو باید تو بشنوید خیلی جالبه. فضیل رسان، اینم تو رجال کشی، میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام بعد از شهادت زید. این چند دقیقه هم حوصله کنید. رفتم خدمت امام صادق علیه السلام بعد از شهادت زید. مثلا فرض کنیم میگم بعد شهادت سید حسن نصرالله، بعد شهادت حاج قاسم مثلا. رفتم خدمت امام صادق، رفتم اندرونی، حضرت من رو بردن اندرونی، فرمودن یا فضیل قتل عمی زید، فرمود که خبر داری عمو کشته زید شهید شد. خب خیلی شخصیت فوق العاده بود، امام صادق هم خیلی بهش علاقه داشتن، فرمودن این کربلای دوم بود برای ما. گفتم نه هم جل تو فداک، بله آقا فداتون بشم. فهمون رحمه الله، شروع که ازش تعریف کردن، فهموندن مؤمن بود، عارف بود، عالم بود، صدوق بود، اگه پیروز میشد حکومت رو تحویل ما میداد. بعد گفتم که یا سیدی الا انشدو که شعر، آقا یه شعر براتون بخونم در مورد زید بعد شهادتش. گفت آقا یه شعر دارم در مورد زید بخونم براتون. حضرت فرمود یه لحظه صبر کن، پرده رو فرمود بکشید که خانوما هم بیان. این سیره اهل بیت جالب، مجلس روزه زید نه امام صادق. گفت میخوام مرثیه بخونم برای زید. حضرت فرمود پرده رو بکشن خانوما بیان. اومدن نشستن و فرمودن بخون. یه شروع کردم لام امرن باللوا مربعو تامستون اعلامهو بلقعو، ابیات مفصلی سروده بود در فضیلت و مرثیه زید. میگه اینا رو خوندم و دیدم از پشت پرده هم صدای گریه هم بلند شد. حضرت من فهمیدن که من قال هذا الشعر، شاعر این کی بود؟ گفتم سید همیری، این شعر رو او گفته. فهمون رحمه الله، خدا رحمتش کنه. گفتم آقا سید همیری عرق خور بود، توجه دارید که یشرب و نویز، خودم دیدم با چشم خودم، یعنی توقع نداشت ازت دعای اینجوری بکنم. مثلا خب اون هیچی، فهمون خدا رحمتش کنه. گفتم آقا خودم دیده بودم عرق میخوره ها. میگه دوباره از فهمونم رحمه الله، خدا رحمتش کنه. گفتم آقا منظورم شراب خمره ها، فکر کنید من دلستر اینا میگم، خود شراب اینا منظورم بودا، اصلا ودکا از اینا که آرم اورجینال داره خودم دیدم رفت بالا، مستم شد بعدشا دیدم آقا جان. فهمون رحمه الله، خدا رحمتش کنه. و ما ذالک عزیز علی الله ان یغفر لمحب علی. برای خدا سنگین نیست بخواد محب علی رو ببخشه. چرا دردت میاد من میگم خدا رحمتش کنه؟ عاشق علی بود، گناهکار بود، به خدا فشار نمیاد بخواد محب علی رو ببخشه. اهل بیت اینجور پای ما وایسادن ها، بدونید با همه خطاهامون ولو جگرشون سوخته میشه از گناه های ما، از اشتباهات ما، ولی آخرش ما رو گردن میگیرن. این خیلی خوبه، این خیلی شیرینه، این خیلی شیرینه. حالش بد بود. اینا امام صادق با امام زمان که فرق نمی کنن. میگه که رفتم، محمد ابن نعمان میگه رفتم پیش سید همیری، دیدم چهرهش سیاه شده، چشاش کبود شده، آتش شدید پیدا کرده و شراب خورم بود و به حال مشکلاتی بود که احتمالاً به خاطر شراب و اینها بود. میگه فهمیدم که امام صادق اومدن کوفه، از اونجا از خونه سید همیری رفتم خدمت امام صادق علیه السلام. رفتم خدمت حضرت و گفتم آقا من الان از پیش سید همیری دارم میام خدمت شما. بعد گفتم که دیدم چهرش سیاه شده، چشاش کبوده، اینجوریه، صلب الکلام، حرفم نمیتونه بزنه، ولی آقا خیلی عرق میخوره، کانا یشرب المسکر. آقا دیگه برای شرابم زیاد میخوره. حضرت فرمودن که اسبم آماده کنید، مرکبم آماده کنید. سوار شدن و آماده شد و با اون همه گرفتاری حضرت پشتون سفر جدی، منصور دوانقی حضرت دعوت کرد جای دیگه، حضرت پشتون رفتن کوفه. مثلا فرض کنید رئیس جمهور ما مثلا رفته باشه چه میدونم مثلا لبنان، بعد مثلا پشتوری همچین چیزی بره دیدار، مثلا حضرت فرمودن مرکبم آماده کنید. آماده کردن و رفتیم در خونه سید همیری، حضرت رفتن عیادتش. یه جماعتی هم با حضرت بودن، امام صادق نشستن کنار سید همیری، فرمودن یا سید، صداش زده سید، ففتح عینی، چشاشو باز کرد، ینظر الی ابی عبدالله، یه نگاه به امام صادق کرد ولی نمیتونست حرف بزنه. فجعل یبکی و عینه الی ابی عبدالله، زد زیر گریه همجور به امام صادق نگاه میکرد. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینم. میگه که ما فهمیدیم که میخواد یه چیزی بگه، نمیتونه بگه. دیدم امام صادق یه جمله زیر لب فرمود، تا اینو فرمود زبان سید باز شد به حرف، گفت جعلنی الله فداک، فدات بشم. به امام صادق گفت ابه اولیائه که یفعلو هازا، رواست با رفقای تو اوضاعشون اینجور باشه؟ ببین تو چه وضعی افتادم. حضرت فرمودن که بگو اعتقاد حق رو بگو تا خدا این غم حضرت برداره، مشکل رو برداره و خدا رحمتت میکنه، وارد بهشتت میکنه، همون بهشتی که به اولیاش وعده داده. اینجا شعری سرود، تجعفر تو بسم الله و الله اکبر، من شیعه جعفر شدم به اسم خدا، این ابیات رو سرود که از اونجا دیگه خودشو مرید امام صادق معرفی کرد. میگه حضرت هم انقدر نشستن تا این نشست حالش خوب شد، بعد امام صادق رفتن. و باز روایت دیگه ای که داره که بعد میگفتن از سید همیری، امام صادق علیه السلام دفاع میکردن، میفهمدن این مال ما بود، این از ماست، این محب ما بود، خیلی قشنگ اهل بیت این مدلی گردن میگیرن شیعان گناهکار رو. تموم کنم عرضم. اگر کسی این عشق و محبت رو به مؤمنین نداره میره توی جریان ارتداد، این خطرناک. ارتداد از اینجا شروع میشه، از کینه و نفرت مؤمنین، بدگویی و عیبجویی و عیبگویی مؤمنین شروع میشه، آروم آروم آدم جدا میشه، مرتد میشه. بعد ارتداد خطرناکه، میره تا یه جاهایی. داستان مدینه چی بود؟ داستان مدینه این بود که بعد پیغمبر همه مرتد شدن. تعبیر روایت اینه که ارتد ناس بعدن نبی، همه بعد پیغمبر مرتد شدن. دیگه این روزنه های محبت هرچی بود، فاطمه زهرا خودشو انداخت وسط که لااقل بابا من دختر پیغمبر یه محبتی بجوشه تو وجود اینا، چقدر خطرناک میشه. هی این محبت ها کم و کم و کم رنگتر. دختر پیغمبر سخنرانی کرد، گریه هم کردن، ولی اونجور جدی محبت نشون ندادن که پشتش در بیان. رسید به کجاها؟ رسید به اون مظلومیت ها و غربت ها و صدای ناله فاطمه زهرا بین در و دیوار، بازم انگار نه انگار. این ارتداد خطرناک دیگه، اون دل نمی لرزه، تکون نمی خوره. فاطمه زهرا اینجور تو میدون اومده، هی از اندرون منزل بلند بلند گریه میکرد، مردم دلشون بسوزه بابا این دختر پیغمبر چرا اینطور گریه میکنه. اومدن چی گفتن؟ گفتن علی بگو من صدای گریهش اذیت میشه، خسته شدیم دیگه، یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه، چی میشه آدم؟ فرمود علی جان برای من بیرون شهر یه جای درست کن، میرم اونجا گریه میکنم اینا اذیت نشن. دیگه دید که نه، مثل که برای مردم سربارم دیگه. این روزای آخر بچه هاشو جمع کرد، دعا کرد که خدای دیگه فاطمه رو ببر. جانم به این بانو. داستان ارتداد این شد، همه بریدن، همه برگشتن، همه کنده شدن. چند نفر موندن پای کار؟ این روایت رو بخونم، خیلی روایت زیباییست. تو بعضی روایت داره که همه مرتد شدن مگر سه تا که بعدن چند نفر بهشون اضافه شدن، که چهار نفر رو هم گفتن. یعنی اون اول همه مرتد شدن، سه نفر موندن، سلمان و مقداد و ابوذر، که بعدن چند نفر دیگر هم اضافه کردن. مجموعاً اینا شدن هفت نفر که اینها موندن پای امیرالمومنین و پای محبت فاطمه زهرا. این روزه امروزمون آغاز این فاطمیه باشه، با این روزه وارد فاطمیه بشیم. روایت داره امیرالمومنین علیه السلام فرمود زمین برای هفت نفر خلق شده. خوب دل بده این روایت قوقا میکنه، با این روایت بریم مدینه. فرمود زمین برای هفت نفر خلق شده، به واسطه این هفت نفر به شما روزی میدن، به واسطه این هفت نفر خدا شما رو کمک میکنه، به واسطه اینها بارون میاد. اینا کیان؟ سلمان، مقداد، ابوذر، حذیفه و دیگرانی هم هستن، عمار و اینها که تو این روایت اسم نیاورد. بعد فرمود انا امامهم، امیرالمومنین فرمود امامشون هم منم، یعنی شش نفرن با من میشیم هفتا. آخر روایت یه جمله فرمود امیرالمومنین، این نکته مهمه، فرمود هم الذین صلوا علی فاطمه. این هفتام بودن که فقط تونستن به پیکر فاطمه نماز بخونن، یعنی همه مرتد شدن جز این هفتا، و بغل پیکر فاطمه این هفتا نماز میت خوندن. نکتهش یه کمی تحلیل کنم، نکتهش اینه که فاطمه زهرا دید اینا همه مرتد شدن، گفت منم پس با اینا کار ندارم، اصلا یه جوری منو دفع کن، اینا با خبر نشن و نیان. ولی هفتا ثابت قدم بودن، پای ما وایستادن، این هفتا رو بگو بیا، نشون میده اونایی که اینجور میمونن اینطور راه پیدا میکنن به اندرونی، به حریم، تا جایی که فاطمه زهرا اینا رو میخواد برای نماز میت. امیرالمومنین اینا رو میبره اندرونی. خیلی بشارت، خیلی بشارت. اونایی که بمونن پای این داستان تا اینجاها خدا دستشون رو میگیره، روزیشون میکنه. بعد از اون بعد چی نشون میده؟ محبت او رو نشون میده. تو اینطور زلال وایسادی، این همه حجمه بود، این همه اذیت شدی، حواسم بهت بود، اینم باشه هدیه من به تو در پشی پیکر من، تو اون هفت نفری باشی که بتونی شرکت کنی. یک برگ افتخاری بود به این هفت نفر. یعنی محک این که اینها خدا به واسطه اینها روزی میده این بود که این هفته بودن که نماز در پیکر فاطمه خوندن. مثلا همین خدا اصلا زمین رو به خاطر اینا خلق کرده. برم بخش بعدی، روزه امروزمون باشه. همه این قربتی که توی این تشییع پیکره، ببین، محرمانه است، این شیعیان خالص اومدن، در دل شب مخفیانه است، با همه اینها یه نگرانی داشت فاطمه زهرا سلام الله علیها. شبانه قراره دفن بکنن، غسل بدن تو تاریکی، حالا اینها نماز بر پیکر رو میخوان بخونن دیگه، در هنگام دفن که حضور ندارن. ولی فرمود که من نگرانم موقعی که منو میخوان دفن بکنن. این تعبیر از فاطمه زهراست، به اسما فرمود، فرمود نگرانم این بدن من خیلی لاغر شده، این روپوشی که رو پیکر من بندازن، من بدنم انقدر که لاغر شده این روپوش کامل بدن منو، حجم بدن منو نشون میده، نگرانم بابت این. اسما گفتش که خانم جان، من حبشه که بودم دیدم اینها تابوت درست میکنن، پیکر اون تو قرار میگیره. فرمود میتونی برای من درست کنی؟ میگه درست کردم آوردم. از روز رحلت پیغمبر کسی لبخند او رو ندیده بود، تا دید تابوت رو لبخند زد. فرمود ملائکه اینو به من نشون دادن، من تو همچین چیزی تشییع میشم. خوشحال شد، فهمون منو راضی کردی، خدا راضیت کنه اسما. نکتش چی بود؟ نکتش این بود که حتی حجم بدنش تو اون لحظه و تو اون جمع خصوصی در دل شب، بیبی نگران بود، بابا سلمان و ابوذر اومدن، بازم ناراحت بود، معذب بود. اینطور بگم، فاطمه زهرا معذب بود، پیکر بی جانش در دل شب، ولو سلمان و ابوذر باشن حجم بدنش دیده بشه. من روزه که دیگه بعد این جمله نمیتونم بخونم، ولی یه اشاره میتونم بکنم. اون خانومی که از دیدن حجم بدنه در دلش معذب میشه، از اینکه دست نامحرم به صورتش بخونه، از این که بین نامحرم ها رو زمین خودشو بکش، دست مبارکش رو بالا آورد، انداخت به کمربند امیرالمومنین، چقدر معذب بوده بی بی که این دست بالا اومده جلو نامحرم، دیگه چاره‌ای براش نمونده، باید از علی دفاع کنه، این دست حجمش دیده میشه جلوی نامحرم. بی بی کجا بود؟ اینا کجا بودن؟ یه ضربه ای با غلاف شمشیر زد. امام صادق فرمود مادرمونو دفن کردن، ولی هنوز دستش برم داد. لا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا به آبروی صدیقه طاهره و به آبروی زینب کبرا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل زبل حقوق زبل ارهام ملتمسین دعا از سایه سفره با برکت فاطمه زهرا متنعم بفرما. شب اول قبل فاطمه زهرا به فریادمون برسان، شر ظالمین به خودشون برگردان، آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیست و نابود بفرما. به فضل و کرمت جبهه حزب شیطان، منافقین داخلی، هر کسی که آسیب میزنه به جبهه حق و حقیقت بعد از رسوایی خار و نابود بفرما. رهبر عزیزم و حفظ و نصرت عنایت بفرما. حاجات مسلمین به فضل و کرمت برآورده بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.